الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله العظيم واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در اون دو روایتی بود که به اینها گاهی استدلال میشه برای مطهریت غلیان، که اگر در خون مخصوصا که اگر خونی در آب بریزد و بجوشد این مطهره. البته اصل این مسئله را از من بدون شما در مطهرات هم مرحوم سید در باب مطهرات اشاره کردن، البته مستقلن هم در خصوص باز در نجاسات هم به صورت مفصل تری، یعنی در شروع همین مسئله 11 که خوندیم از آمده. حالا مطهرات هم در حقیقت حواله دادن به همین باز بحث نجاسات مرحوم سید. در اینجا در مسئله 11 عروه این بود: الدم المراق فی الامراق حال غلیانها نجس منجس. دم مراق، دمی که ریخته میشه در امراق، یعنی آب گوشت و اینها که حالا در مرق که آبی که با گوشت مخلوط میشه، امراق اون خونی که ریخته میشه در امراق در حالی که این امراق میجوشد، خون نجس است و منجس. و امکان قلیلا مستهلکن و القول به طهارتی به نار لروایت ضعیفه ضعیفون. این متن عروه است که من خوندم در مسئله 11. خب به این مناسبت در شروع عرض کنم که این مسئله را مطرح کردن که عرض کنم در شما در بحث مطهرات هم همینطور بعضی ادعا کردن که آتش از جمله مطهراته و به همین روایات تمسک کردن. در بحث نجاست دم این بحث را مرحوم آیت‌الله خویی در همون ذیل مسئله 11 از کم که مطرح کردن، از عبارتی که داره: هذه المسئله اجنبیتون اما نحن بصدده و هو نجاست دم. گفتن این مسئله ربطی به بحث ما نداره، خب خون نجسه و این بحث مربوط به مطهراته. و کان من حقها ان تاخر الى بحث المطهرات و یتکلم هناک فی ان النار هل هی مطهرتون للدم کما ذهب الیه بعض الاصحاب. جای بحث اونجاست. ولکن نا نتعرض لها فی المقام رابط الاختصار طبعا للماکن قدس سر. بعد البته همین را در بحث مطهرات که مراجعه فرمایید باز خود مرحوم آیت‌الله خویی حواله دادن به همین بحث، گفتم اینجا ما بحثی کردیم دیگه. ولذا این روایات را خب باید مطرح بشه، روایاتی که استدلال شده. البته همطور که عرض کردم بحث کلیه، یعنی اختصاص به دم هم نداره. فهمیدین؟ حالا ما چون در بحث در دم بحث میکردیم به این مناسبت این دو روایت خونده شد. حالا اصل این بحث که خود این که آیا نار از جمله مطهرات هست یا نیست، ما یمکن و ان یستدل به علی مطهریتها جمله من الاخبار. عرض کنم حالا اون روایات را عرض میکنیم: منها مرسلت و ابن ابی عمر و ان صادق علیه السلام. این مرسله در وسائل جلد 1 صفحه 175 ابواب ماء مطلق، باب 14 حدیث 18. اونجا از کم که در جلد یک وسائل در اونجا آمده. از کنم که متن روایت این حالا فقط مرسله، فقط اشکالش همین مرسله بودنه، منتها چون از مرسلات ابن ابی عمر هست اون دیگه بحث معروفی که مطرح شده در از کم که درایه و سند شناسی ها و اینا، که آیا مرسلات ابن ابی عمر حجت هست یا حجت نیست، خب مورد خلافه. جمعی از بزرگان و محققین قائلن به این که حجته، به خاطر کلامی که شیخ در عده فرموده که قبلا ما بحثش تقریبا به صورت مفصل عرض کردیم، که خب خیلی قائل به حجت هستن، مثل حتی سیستانی حجت میدونن دارن، مرحوم شهید صدر و اینا همینطور و جمع دیگری، ولی مرحومات الاخویی اشکال میکنن از کمزور شما که در مقدمه معجم الرجال خواستیم مراجعه کنین، فرماشد آقای خویی اونجا هست، ما هم وقتی دستش مطرح کرده بودیم قبلا. خود هزای سیستانی هم یک رساله دارن در حجیت مراسل ابن ابی عمر، یک رساله مستقل دارنشون که به قلم خودشون هست. حالا یه حال رو قبلا صحبت چه کرده بودیم، حالا یه حال ظاهرن که حالا یه حال مرسلات صفوان و ابن ابی عمر و دزنتی و اینها اشکال نداره قال به حجتش بشیم الان مبانی که هست. حالا این روایت اگر تا خواستیم دیگه حالا به اون بحث های رجالیش و گرایش مراجعه فرمایید، هرون آقا خوی خوب اشکال دارن، اشکالشون هم در همون مقدمه معجم الرجال اونجا مطرح کرده و قبلا هم ما بحث کردیم. خب حالا اولا حالا این روایت که الان میخوام بخونیم از متن روایت اینه، مرسل ابن ابی عمر که عن صادق سلام الله علیه فی عجین عجنه و خبزه، یک خلاصه خمیر کردیم و خمیر شد و نان پختیم باهش. ثم علم ان الماء کانت فیه میته، بعد فهمیدیم این آبی که با اون آب این آرد رو خمیر کردیم و نان پختیم، این آب درش میته بوده. قال الله بس اکلت نارو ما فیه، اکلت نارو ما فیه که آب که آتش خورده دیگه، یعنی پاکه اشکال نده. این از کم که یک روایت، حالا بعض روایت دیگه مثل روایت چه بخونیم. روایت دیگه روایت احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زبیر عن جده قال سألت ابا عبدالله سلام الله علیه عن البئر تقع فیه الفاره یا فاره، همچنین که موشی حالا توی چاه افتاده و غیر حامل دواب، فتموت و فیعجن و من مایه ها، با این آب از اون که آرد را خمیر میکنن نان میپزن، که ایعکل و ذالک الخبز، قال اذا اصابته النار فلا بأس بأكله. اینم البته همونطور که مرحوم آقا خوی اشاره کردن، خب این استدلال به این روایت مبتنی بر اینه که چاه را ما بگیم منفعل میشه به ملاقات نجاست، وارد که خب این بحث معروفیه که آیا در بحث منزوحات بئر و این حرفا آیات روایاتی هست، شاید متقدمینم خیلی هاشون قائل بودن به این مطلب، ولی بعد دیگه چیز شد، مطلب از عوض شد و برگشت، گفتن که نه چاه از که متنجس نمیشه به حساب این نجاسات الا ان ایدن که تغییر کنه، که روایت محمد بن اسماعیل بن تزی زارن هست که اگر چاه آبش تغییر نکنه، یعنی رنگ و بو اینها رو به نجاست چیز نباشه، پاکه. روایت هم تا هم بر حیم اندار میکنه، ولی دا اون روایاتی که در مقابلش هست طبعا هم میشه بر کراهت و مثلا اینا که منزوحات بری که هست، بهتره که انسان اگر از آب چقدر که آب بکشه تا مثلا حکم بشه به طهارتش، مثلا اون روایاتی هم میشه بر کراهت، بر استحباب امثال اینها. و علی حال این از جزء اون روایاته که یعنی تقریبا دلالت میکنه بر این که مفروض میگیرن که این چاه، این آب نجس میشه، منتها اذا اصابت اون نار فلا بأس به اکله، ولی آتش جز مطهراتش حساب میشه. تقریبا بر این مطلب دلالت میکنه. البته خب این سندش خیلی معتبر نیست، بخاطر همون احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زبیر که در سند واقعه احمد ابن محمد ابن زبیر انجد دیگی فلان که میگن این چون ثابت نیست به ساقتش و مثلا در نجار ذکر نشده، ولی زا خب از این جهت سندش مشکل داره، به اضافه این که دلالتش هم ایشون از کم که اشکال میکنن. به خاطر همه مطلبی که عرض کردیم که استدلال به این روایت متعلق بر اینه که بگیم ماء بئر منفعل میشه به ملاقات نجس، و این همون بحثیست که قبل اینکه خلاصه در بحث خودش مطرح شده که نه، آب چاه معتصمه نگاری که تغییر کنه مثلا اینجوری رنگش یا بوش امثال اینا. خب این دوتا روایت در مقام. روایت سوم که باز این مقداری روشن‌تره، همون روایتی قبلا هم صحبت شد، کلینی و شیخ نقل کردن از زکریا ابن آدم، قال سألت ابا الحسن سلام الله علیه و سلم جعفر علیه السلام عن قطرت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فی لحم کثیر و مرق کثیر. خب قال یهراق المرق او یطعم اهل ذمت ابی الکل. حالا این صدر روایته، این آبوش ریخته میشه و اینا، و لحم اغسله و کله. خب بعد قلت فانه قبل قطره، حالا یا قطره نمیدونم لازمی متعدی، فیه الدم. قال الدم تأكله النار ان شاء الله. راجع به دم که بحث ما در دم بودی البته، و این روایت از اون همون دو روایتی است که قبلا خوندیم، تفصیلی دادن خلاصه بین خمر و نبیذ و امثال اینها، که اون را گفتن که بالاخره اون مرق نجس میشه و باید ریخته بشه. اما راجع به دم خصوصا گفتن الدم تأکل اون نار، خون یا آتش رو از بین میبرد و مشکلی نداره. خب انشاءالله دیگه همه چی معلوم میشد، انشاءالله اشکال نداره. نه اب نداره، الدم تأکل اون نار انشاءالله. از کنم بذار شما بله خب اینم روایت دیگری که اولم خوندیم. البته سندش همون یحیی بن مبارک بود ظاهرا که مجهول بود، یعنی وثاقتش ثابت نشد. روایت دیگه که این اجهت سند دیگه ظاهرا حسن بن مبارک باشه. روایت دیگه روایت سعید اعرج بود که بودم خوندیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قدر فیها جزور و فیها قدر اوقیت من دم. یک دیگی که در او جزور، یعنی بالاخره گوشت شتر و مثلا یک گوساله شتر را در اون دارن طبخ میکنن، که وقع فیها قدر اوقیت من دم، مقدار اوقیه از دم توش میریزه. اوقیه را که در از کتب لغت یعنی حاشیه نقل کردن، بل اوقیه به زم سبعت و مثاقیل، هفت مثقال. حالا این بله هفت مثقال خیلی بخون خب بیشتره دیگه، بهتر دیگه، زیادتره دیگه، از یه قطعه بیشتره. نه از کنم که سبعت و مثاقیل که ایره از قاموس از کنم که نقل کرده وقیه گفته میشه، مقدار وزن نیست. قال نعم فإن النار تأكل الدم، نار و خون رو از بین میبره. خب این یک روایته که سندش هم ظاهرا معتبره. روایت دوم روایت علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه، در مسائل علی بن جعفر که چاپم شده. خب مثلا ابن جعفر مجموعه سوالاتی که علی ابن جعفر رحمت الله علیه از حضرت موسی ابن جعفر سوال کرده، اونا رو ایشون خود ایشون مسائل رو جمع کرده و سندهای مختلفی هم داره. اینا کل مسائل را مرحوم علمای مجلسی در دارن جلد دهم یازدهم ابواب احتجاجات در اونجا به مناسبتی از آوردن تمام مسائل اونجا آوردن، منتها به صورت متفرق یعنی تبویب شده نیست، چون مسائل علی بن جعفر که در فروع مختلفی استعارت، طلاق، هر چیزی، بعضی اونها رو آمدن باب بندی کردن بعد از علی ابن جعفر به حساب ابواب فقه، مثلا اول طهارت و بعد صلات و چی چون، که قرب الاسناد همیری این کار کرده. همین قرب الاسناد همیری که مطبوع هم هست، چاپ هم شده، مال محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری ظاهره، ایشون مثال علی جعفر را باب بندی کرده و مرتبش کرده. خب ولی خود مثال علمی جعفر اصلی که قبل از باب بندی که پاسبن از باب بندی، اونم مستقلن باز چاپ شده مطبوعه و مجلسی هم رحمت الله علیه رو در بهار همون به صورت غیر مبوب همه رو مجموعه آوردن و علای حال به همراه سند معتبره دیگه. اگر فقط در قرب الاسناد تنها باشه، از که قرب الاسناد یک سند خاصی داره به علی بن جعفر که نمیدونم محمد بن عبدالله بن حسن کی اون واسطه ای که بعضی گفتن وثاقت ایشون ثابت نیست و یه حرفا، ولی گاهی همون روایت قرب الاسناد و مثلا یه اختلافی است بین اون مثلا فرض اون روایت تو قبول اسناد هست ولی در مسائل چیز نیست، در اون مسائل که مرحوم ابن علیسی آورده یا به عکس. خب اونجا این مداری جای بحث هست که حالا این قبول اسناد اگر سند خود روایت معتبر نباشه به این روایت هم در اونجا باشد، ولی مسائل علی ابن جعفر غیر مبوب درش نباشه و خب جای اشکال، چون یه اختلافی بین این دو کتاب هست، اونجا این مسئله رو داره اینجا نداره. فردم اینه که سند قبول اسناد هم خب خیلی به حساب رجالی ثابت نیست، وقت محل اشکال میشه. ولی اگر که نه، هر دوتا متفق باشن که خب اشکالی نداره. و اما اگر که حالا در مثال علی بن جعفر غیر مبوب موجود باشه و در قبول اسناد موجود نباشه، اینجا هم ظاهرا گیری نداره، چون بالاخره مثال علی بن جعفر سندش معتبره. حالا یعنی این مداره باید تحقیق بیشتری بشه. همین غیر مبوبش هم علی حال که علامه مجلسی آورده و در چاپ هم شده، باز خود سند مستقلی ظاهرا داره. و علی حال اشکال سندی خیلی اینجاها که مطرح نیست که حالا بخوام از این با وارد بشیم. حالا روایت اینه: علی ابن جعفر فی کتابی عن اخیه قال سألته عن قدر فیها الف رتل ماء، هزار رتل آب داره. خب هزار رتل به بعضی از هکتار شاید به حد کل هم رسیده باشه، البته 1200 رتل مکی داریم، مدنی داریم، اینا به اون داره جای این حرف هم هست. 1000 رتل آب در این دیگ هست. فطبخ فیها لحمان وقع فیها وقیت و دم، همون وقیه که افیان وقیه هم سیه، هم وقیه خون هست هم وقیه. خلاصه 7 مسقال خون بیخته. هل یسته ها اکلو فقال اذا طبخه فکل فلا بأسه. این گوشتی که با این آب پخته شده که درش خون بیخته، اگر پخته بشه فکل فلا بأس. از کم داره شما. این هم روایت دیگریست. خب صحبت در این دو روایت بود که اون روزم عرض کردیم که آیا میشه. خب عرض کردیم که به لحاظ فتاوا هم محل اختلاف بود دیگه، جمعی که اون روز حرفا رو خوندیم، جمعی فتوا دادن از نه از سیری ها قبل، از شیخ مفید و نمیدونم این هم قبلا نقل شده بود. اینجا از مرمات الله خویی که این دو بعد از اینکه این دو روایت را هم در همون بحث نجاست دم مطرح میکنن، بعد در تغییرات آمده که و یتوجه و علی هاتین روایتین ما اوردناه و علی الاخبار المتقدمه. خب ایشون در کل دو روایاتی که قبل گفتیم که اونا دیگه خیلی راجع به خونم نبود، همش میته بود و فلان، گفتن همون اشکالی که ما در روایات متقدمه گفتیم اینجا هست و او اینه که سوال و جواب در این روایات ناظر به این است که اصلا ناظر بینه که آیا این خون حلال یا حرامه. ناظران الى حلیت دم المذکور و حرمته لا الى طهارت دم به نار. حالا اینجا اشکالی رو مطرح کرد، گفتن این روایات ناظر بینه که آیا این خون حلال است یا حرام است، ناظر به اینه. و این ناظر به این نیست که خون علا فرض نجاستش با آتش پاک میشه. این اشکالی که ایشون جور مطرح کرد. و ما بینید مثلا در روایات قبلم ایشون همین از کم که مثلا در روایات هم در روایات مرسله فی عجین العجزه و فی عجین العجنه و خبزه ثم علم ان الماء کانت فیه میته قال لا بأس اکلت النار ما فیه. ایشون در باره اون روایت بعض این که حالا اشکال سنده کردن که مرسله گفتن ان الظاهر من جوابی علیه السلام که لا بأس اکلت النار ما فیه ان سؤال فی الروایه لم یکن ان متحریت النار و عدمها ها و الا لکان المتعین ان یجیب علیه السلام به ان النار متحرتون او لیست متحره. یعنی اصلا سؤال حیثیت سؤال ناظر به متحریت آتش نیست، بلکه حیثیت سؤال از کم دور شما بله. خب پس در ارتباط با این است که آیا این خبز این حلال یا حرامه، کاری به نجاست ندارم. سوال اینه که چون آب این آبی که خمیر شده مشتمل بر اجزای میته هست، اشکالیشون بودیم پس ما که نداریم میته مخوریم چون اجزای میته توشه. سوال ناظر به این جهته، چرا؟ چون مناسب لا بأس اکلت نار و فیه آتش اون اجزا رو خورده، این ظهور در این مطلب داره که چون میته افتاده و بعد این میته با آب مخلوط شده بعد نون پخته شده، اجزایی از این میته در نان هست. سوال ناظر به اینه، خوشم گیر میته حرامه، حالا به نجاست و طهارتش کار ندارن، چالشون اینجور هم کردن. گفتن این پس بنابراین این مربوط به نجاست نیست، مربوط به میته. خب یک اختلافی اینجا واقع میشه که این روایت دلالت میکنه که اشکال نداره پر اجزای میته حلاله، وقت در اینجا مثلا گفته میشه که ما چاره نداریم که میته را هم کنیم بر مردار مالا نفسله، اون میته هایی که خون جهنده ندارن. این تعبیر است که ایشون روایت قبلی را لا بأس اکلت النار ما فیه این را ایشون اینجوری توجیه کردن. در این روایت که الان خوندیم علی ابن جعفر اکلت النار ما فیه فلان، این هم باز میگن که اینا ناظر به حلیت و حرمت، ناظر به طهارت و یرفا نیست که دم با آتش از کم که پاک میشه. این توجیهیست که ایشون خلاصه فرمودن. مثلا سألت و عن قدر فیها الف و رتل ما یطبخ فیها لحمون وقع فیها حقوقیت و دم هل یسته و اکلو قال اذا طبخه فکل فلا بعثه. این نادره به این که خوب این با میتم با دم مخلوط شده، خوب خوردن دم که جایز نیست، گفتن اشکال نداره وقتی پخته بشه فکل فلا بعثه. یا روایت قبلی که ایو اکل قال نعم فإن النار تأکل الدم، یعنی اینا ناظر به طهارت و نجاست نیست، ناظر به همین که خون خوردن چون مثلا حرامه است، گفتن اب نداره آتش. این حالا یک تعبیر توجیه است که انصاف شده میگه خب یک قدری خلاف ظاهره. سلتو ام قدرن فیها جزورن وقع فیها قدر اوقیت من دم ایو کل، خب آیا خورده میشه؟ از کم دور شما این که ما فقط یعنی چی ما هم بگن دم و خون فرض اینه که خون هم نجس هم حرام دیگه، که نمیشه خون نجاست هم داره. بله که الا اینکه این را هم کنیم بر خون غیر جهنم چنان بعیده. حالا مثلا خون ماری مثلا چند وقت خونی که معمولا به اصطلاح متعارف و معهود است همین خون حیوانات که ذبح میشه، خب خونشون و خون میریده جایی فلان اینه. بنابراین سوالی که میکنن این را ما فقط اختصاص میبینیم مثلا ناظر به نجاست نیست، فقط ناظر به اینه که ما هم بگن خون میکنن. بالاخره خود نجاست مانع هست یا مانع نیست؟ نجاست مانع از خوردن دیگه. بنابراین این روایت ظهور داره، مطلب داره که بله روایت است. بله البته در روایت زکریا ابن آدم اسم نجاست هم اونجا برده نشده. در روایت زکریا ابن آدم سأل تو ابن حسن علیه السلام ان قطرت خمر او نبیز مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر. اونجا اسم نجاست نبرد. قال یهراق المرق او یجعم و اهل الذمه اول کذب بعد واللحم و اقسله و کله. این درست بله این جمله واللحم و اقسله و کله این ظهور داره در همین که مربوط به طهارت و این حرف هاست. بعد سوال میکنه که خب خون لخته، گفتن عدم تأکل و اون نار انشاءالله. و علای حال این که ما این روایات را اصلا بگیم ناظر به طهارت و نجاست نیست و قبول که من علای حال حالا ناظر هست یا نیست، علای حاله دم نجس دیگه که روشن نیست این فرمایش. حالا اینو بعد دقت بفرمایید. بعد و معل اغماز انزالک گفتن را از اینا ما صرف نظر کنیم و فرض کنیم که روایات متقدمه ناظر از هم به نجاست و هم به حرمت یک معارضه ای واقع میشه که عمده اینه که حالا تعارضیشون تصویر کردن بین روایات از کنم بدون شما که بعضی از روایات هست که وضوع با آبی که یک قطره از خون درش ریخته شده جایز نیست. چی میخواد حالا سوا اون طبق عملم حالا چی میخواد آب از اینجا آبیست که با آتش مثلا جوشیده و فلان یا نه مطلقه. بعضی روایات اینجوری داریم مثلا سیحه علی ابن جعفر ان اخی که اینو وسائل جلد یک ابواب ما مطلق اونجا تعرض کرده. سیحه علی ابن جعفر ان اخی قال سألتو ان رجل رعف خوندماغ کرد و هو یتوزع در حال که وضو میگرفت فتقطر قطرتون فی انائه هل یصلح الوضوء منه قال الله. آیا جایزه وضوی از این آب این چنینی که قطره توش خون افتاده؟ قال الله. خب این روایت دلالت میکنه که پس این آب متنجس میشه. تفصیلم ندادن چه بجوشد چه نجوشد، میخوان یک تعارض به نحو عام من وجهی بین روایات ایشون برقرار کردن که این روایت دلالت میکنه بر این که وضو گرفتن از این آب جایز نیست سوا اون این که آب بجوشد یا نجوشد. اطلاق داره مثلا در اونجا نگفتن که اگر یک قطره تو عنایت افتاد این آب بجوشون و اگر جوشوندی پاک میشه، نه مطلقا گفتن که وضوع از این آب یه جایز نیست. این اطلاق داره. درست هل یسته الوضوء من؟ نه دیگه هل یسته الوضوء من؟ حالا هل یسته الوضوء ولو بعد؟ حالا ادامه، حالا این که ادامه اینا صحیحه که اون حالا محل سوالش اینه و هو یتوضأ هل یسته الوضوء که آیا وضوع از این آب جایزه؟ حالا مخواد یک کسی، حالا ایشون مشغول وضو بده، یک کسی مخواد بیاد از اول وضو بگیره، این که حالا ادامه بده یا بره، این شاید خیلی دخالت نداشته باشه، ولی مورد ابتلاش اونه. ولی از این جهت عرض کنم که بخوان ادعای اطلاق کنن که اینجا دیگه مطلقا گفتن وضوی از این جایز نیست. اگر بنا بود که جوشیدن مطهر می بود، خب حضرت مقید می کردن که اگر آب رو جوشوندی اب نداره، اما اگر خواستی به همین وضع بخوای وضو بگیری لایصلح، تمسک به اطلاقش کرد. این از این طرف، حالا بعد این دقت بفرمایید، این از یک از طرف. اما روایات خودمون ما نحنفی، روایات علی بن جعفر که خوندیم، روایات دیگری بود که هل یسته و اکلو قال اذا تو بخف کل، از کنم که حالا اون دلالت میکنه که اگر به جوشه و این که باشه اشکال نداره. یا اون روایت سید اعرج، ان قدر فیها جزور وقع فیها قدر اوقیت من دم ایوکل قال نعم فان النار تاکل الدم، اون دلالت میکنه بر این که نار تاکل الدم دیگه. خب که چی حالا ما هم بگن؟ خب این که میشه اخص دیگه نسبتش، حالا این دقیقه دوانی آیا از چی بین اینها تعارضه؟ اگر ما باشیم و این دو روایت، نسبتشون شاید آم مخواست مطلق باشه، نه آم مخواست منبر که بعد میگن فتت آرزان فی دم المطبوخ، میگن در دم مطبوخ با هم تعارض میکنن، بعد از اینکه هر دو ثابت شدن برمیگردیم به استصحاب نجاست ما قبل از طبخ دم. البته بعد خودشون هم میگن خب این مبتنی است که از استصحاب رو ما در احکام کلی الهی جاری بدونیم و اونم که محل اشکاله. بعد گفتن اگر اینجور شد هر دو تساقط، اگر در احکام الهی اصلا جاری ندونیم که دیگه باید به قاضی طهارت برگردیم، یعنی خوب میشه بسن. حالا اینا رو شما می‌دارید مراجعه بفرمایید تا فردا بعد صحبت بشه. صلی الله علیه و آله.